أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که ضرر به حسب مواردی که موضوع برای حکم شرعی قرار می گیرد سه صورت دارد. تارتن این است که ضرر ذاتی اون موضوع است و ثانیتن این است که ضرر امر عرضی است برای اون موضوع و ثالثتاً این است که نه ذاتی است نه عرضی، بلکه اطلاق موضوع شامل صورت ضرری می شود و ما باید قاعده لا ضرر را با هر یک از این موارد ثلاثه جدا جدا نسبت سنجی کنیم و بعد ببینیم چه باید گفت. دیروز عرض کردیم که اگر ملاحظه حدیث لا ضرر با اون قسم اول از احکام که موضوعات اونها ضرری به ذاتها هستند بشود، به لسان نفی حکم بالمطابقه اگر باشد لا ضرر و نفی حکم بنماید بدون هیچ تصرفی که طریقه شیخ انصار رضوان الله علیه بود، گفتیم اشکال وارد نیست و در حقیقت اون ادله به لحاظ نصوصیتشان مقدمن بر حدیث لا ضرر و در نتیجه مخصص حدیث لا ضرر می شود. و اما بنابر طریقه صاحب کفایه گفتیم بیان ایشان دارای اشکال هست و حکومت در اینجا عرض کردیم قابل قبول نیست. مفصل دیگه بحث شد دیروز. بله، تخصص در اینجا راه دارد که بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه. تا اینجا مطالبی بود که بیان شد. و خلاصه این که چون دلیل لا ضرر مفاد او امتنانیت است، نمی شود ضرری که مساوق با ذات موضوع باشد و ذاتی موضوع باشد در تحت این دلیل قرار بگیرد، چون دیگه با امتنانیت جور در نمی آید. به الا لازم می آید که دلیل ثبوت حکم که قهرن دارای مصلحت است یقیناً ملاکش را همون موضوع لغو کند و این از مولای حکیم صادر نمی شود که شیئی که دارای ملاک است را موضوع برای حکم قرار بدهد، بعد به بیان و دلیل آخر همون حکم را که روی اون موضوع رفته است بردارد. معناش این است که هم ملاک ملزم دارد و هم ملاک ملزم ندارد، معالش به تناقضه. اگر ملاک ملزم دارد حکم میبرد، حکم الزامی میبرد روی او. اگر حکم الزامی را از روی او برداشته است، معناش این است که ملاک ملزم ندارد. لذا لابد از اینیم که بگیم فقط در موارد ضرر عرضی بتوانیم این تقدیم را لحاظ کنیم و گرچه هر دو حکم را به عنوان حکم اقتضایی بدانیم، ولیکن به لحاظ امتنانیت باید این حدیث مختص باشد به ضرر عرضی یا اون قسم سوم. پس ضرر ذاتی که قسم اول از اقسام موضوعات سلاسه بود خارج است، چرا؟ لعدم الامتنانی فی رفع حکمه. بعضی در اینجا عرض کردیم طریقه جمع در این مورد به نسبه به این موضوعات سلاسه مورد اختلاف واقع شده است. صاحب کفایت حکومتن، شیخ انصاری تخصیصن، مرحوم محقق اصفهان رضوان الله علیه تخصصن، اینا نحوه های مختلف از جمع است. بعضی دیگر این چنین آمدن جمع کردن. خوب ملاحظه بفرمایید، گفتنی اول بحث امروز ما می شود که شارع می خواهد رفع ضرری کند. البته اینا ادعا هست، اثباتش خیلی حرف می خواد. چجوری می تونیم این حرفی که الان می خواهیم بزنیم را ادعا کنیم؟ شارع می خواهد رفع ضرر زائد بر طبع تکلیف بنماید. رفع ضرر زائد بر طبع تکلیف یعنی چی؟ یعنی هر تکلیفی فی حد نفسه لو خلیه و طبعه، یک در حال ضرری به ادعای این آقا دارد. ضرری که مساوق با نفس تکلیف و طبع تکلیف است، این رو کاری ندارد، چون هر تکلیفی به ادعای این قائل دارای یک نوع ضرری است. پس به این ضرر تکلیف میگه کار این لا ضرر کاری ندارد. مثلا صوم، وضو به طبعیهی ضرری محسوب نمی شوند از نظر این قائل. زائد بر طبع صوم و وضو، مثلا صومی که با گرسنگی فوق العاده باشد، این خارج است از اون حد متعارفش. خب صوم بدون گرسنگی که اصلا جمع نمی شود، لازمه صوم این است که انسان گرسنه می شود، تشنه می شود. ولی یه وقت است که نه، صوم مقارن شده است با یک به اصطلاح تشنگی زائد بر حد متعارف، تشنگی زائد بر حد متعارف. یا وضو، خب مثلا در زمستان وضو گرفتن یک تکلفی دارد، به هر حال دست انسان اینقدر سرد می شود و انسان اینقدر سرما می خورد. حالا سابق که این امکانات نبود و میبایست بیان بیرون و وضو بگیرن، یقینا این انگشتا گاهی از اوقات ممکنه قرمز میشد مثلا از سرما. این متعارف قضیه هست. ولی وقت است که نه، زائد بر اینه. یعنی اگر آب رو که میخوای میریزی رو دست، در بعضی از بلاد اینجوری میشه که این مرتبه میرسن دست دیگه حالت یخزدگی پیدا میکنه. در بین مثلا این کوها و جاهای سرد سیر این قضایا هست، مثلا آب سرد که میریزی تا بخوای به اصطلاح دست بکشی که آب به همه جا برسه، ببینید دست اصلا یخ زد. این غیر متعارفه. لا ضرر این قسم از ضررها را برمی‌دارد، نه ضرری که متعارف باشد و بر روی موضوع باشد، چون نفس هر تکلیفی یک نوع به اصطلاح ضرر معقول و متعارف و عادی و عرفی را دارد. پس ضرر زائد بر او رو برمی دارد. خب این دعوا خواستن چجوری جمع کنن؟ بگن آقا اگر ضرر زائد بر طبع تکلیف برداشته بشود، بنابراین منافی با اون دلیلی که میگوید حکم را برده روی موضوع ضرری ندارد، چون اون ضرری که موضوع قرار گرفته است ضرری است که متعارف باشد در به اصطلاح تکلیف، اون موضوع تکلیف. پس مثلا خریدن آب لازمه یه عمل به وجوب وضوع باشد. اگه پول متعارف بخواد بدهد، میگه این ضرر هست اما ضرر عادیه، ضرر خارج از وضع عادی نیست. اما اگه نه، چند برابر پول اون آب رو باید بپردازد تا بتواند تهیه آب کنه و وضوع بگیرد، این ضرر خارق العاده است. لا ضرر این قسم از ضرر را برمی‌داره، نه اونجایی را که شخص برای اصل خریدن آب باید پول بده، ولی همون پول عرف اون به هر حال بلد، چیزی اضافه نمیخواد بپردازد. این وجه هم جمعش واضح شد که اگر بنا شد اون چرا که لا ضرر سلب می کند غیر از اون ضرری باشد که نفس دلیل اثبات می کند، محل اجتماع دیگه پیدا نکردن. چرا؟ برای خاطر این که ما اون جایی که ضرر زائد باشد رو میدیم به لا ضرر، ما ادای او در همون دلیل که موضوعش ضرری هست به ذاته باقی میماند، جمع شد بین هر دو دلیل و به هر دو دلیل ما در واقع عمل کردیم. این بیان هم قابل قبول نیست، زیرا هر تکلیفی را ما باید نسبت به متعلق خودش ملاحظه کنیم. آیا ضرر نسبت به اون متعلق مساوی با طبع تکلیف است یا زائد بر طبع تکلیف؟ بنابراین میگوییم که در اینجا تکلیف به وضوی بالفعل طبع متعلق خود تکلیف نسبت به شخصی که مثلا مریضی دارد که حساسیت داره با استعمال آب، مرضی پیدا کرده حساس است نسبت به آب، ما نسبت به این آقا الان ضرره، ولی نسبت به نوع مکلفینی که میخوان وضو بگیرن که ضرر نیست که، بلکه شادابی هم میآورد، البته نه به قصد شاداب شدن وضو بگیره، ولی که این هست به هر حال همراهش تراوتی میاره. نسبت به غیر این شخص و غیر این مورد زائد بر طبع تکلیف می شود یا زائد بر طبع تکلیف نیست؟ شما هر تکلیفی را با متعلق خودش به نسبت به همون شخص باید میزان و معیار قرار بدیم. لذا مثلا التفات دارین در باب تکلیف میگن آقا میزان ضرر شخصی است نه ضرر نوعی، اگر این فرد مبتلا به ضرر می شود تکلیف نسبت به ای برداشته میشه، نه نسبت به نوع کسانی که بخوان مثلا در هوای سرد با آب سرد وضو بگیرن. نوع افراد اینجوری نیستن، بعضی ها این توان ندارن به خاطر ضعف بدن مثلا یا حساسیتی که به سرما دارن، اما به نسبت به نوع اینجوری نیست. نوعا مثلا 80-90% افراد خیلی عادیه براشون حتی در هوای سرد و با آب سرد. پس نسبت به خود این مورد خاص زائد بر طبع تکلیف نشد، بلکه طبع تکلیف برای این فرد حساس این ضرر را دارد. اینجا دیگه گرچه درجه ضرر زیادتر است نسبت به سایرین، ولی برای این زائد بر طبع تکلیف نیست. شما این رو مقایسه میکنین با سایرین، میگیم بله پس بنابراین برای این شخص زائد بر طبع تکلیف شد. خیر، طبع تکلیف متعلق به این شخص همینه. پس طبع تکلیف متعلق به هر شخص همونی هست که مبتلای به همون هم میشود، بنابراین زائدی دیگه نداریم. بله وقتی مقایسه با سایر مکلفین بشود، بله این مورد میبینیم ضررش زائد بر اون هست، اما به نسبه به خودی این شخص دیگه زائد نیست، بلکه مقتضا همینی هست که مبتلا هست. پس بنابراین لحاظا این حرف لا طائل تحته و قابل قبول به این نحو از جمع نیست که خواستن به اصطلاح به این نحو جمع کنن بین حدیث لا ضرر و ادله احکامی که حکم رو برده روی موضوعاتی که ضرریون به ذاته ها. مرحوم میرزای شیرازی، میرزای نائینی رضوان الله علیه، این چنین فرموده بودند: مواردی که شارع، خب این خیلی واقعش حالا بیان بزرگ است، ولی که اینجوری چی بیانید برای جمع، این چنین میفرمایند، میفرمایند در جاهایی که شارع حکم ثبوتی برده است به مواردی که ضرر ذاتی دارد، حالا یا اضرار به نفس است مثل باب جهاد، یا اضرار به مال است مثل باب خمس و زکات و امثال آن. اینجا را فرموده است که شارع ثواب چون میدهد در عمل به این تکالیف به مکلفین، بنابراین علاوه ضرر جبران میشود. وقتی ضرر جبران شد صدق میکند که بگیم لا ضرر. ضرری ضرر محسوب میشود این دل عرف که جبران نشود. به قول معروف میگه کاسه میده که قدح برگرده. این درسته، به هر حال پولی رو به عنوان زکات داده، مالی رو به عنوان خمس داده، اما از اون طرف خدا شارع مقدس بر و خداوند متعال تبارک و تعالی به این شخص چی میده؟ ثواب میده. یا اینکه مثلا در دنیا عوض او رو چند برابر عطا میفرماید، که خب داریم اگر انسان در راه زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه پولی رو خرج کند، چندین برابرش خداوند تبارک و تعالی در همین دنیا به برکت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به انسان میدهد. پس بنابراین این دیگه ضرر نیست دیگه، ما رفتیم اینقدر خرج کردیم، دقیقاً چون چند برابرش را اصدق القائلین وعده داده است به این که به انسان میدهد. یا در باب زکات و خمس و اینا هم همینجوره، اونا را هم کسی بپردازد، این ظاهرش این است که از جیبش چیزی رفته، ولی خداوند تعالی وقتی که بدل و عوض میدهد این دیگه چیزی ضرر نکرده، بلکه استفاده هم کرده است. 100 تومن داده، 10 برابرش گیرش آمده و خداوند تبارک و تعالی جبران کرده. یا به تعبیر دیگر فرمودن اینجوری ضرر جبران می شود که بلای از او دفع می شود. خب به هر حال انسان در این دنیا به خاطر اعمالی که از انسان صادر میشه به هر حال اطلاعاتی پیدا میکنه. بلا را خداوند به برکت این کارهای خیر، اون بلایی که نتیجه ثمره اعمالش هست را از او دفع میفرماید. خب اینجا این ضرر جبران شده یا نه؟ الحاصل ایشان میخوان یک جمله بفرماید، ضرر در اینجا لا ضرر به اعتبار اینکه ضررهای مالی یا جانی منجبرند و جبران میشوند، حالا یا به ثواب اخروی یا به دفع شرور دنیوی یا از باب به هر حال عوض دادن در همین دنیا از آف مضاعفه. فعین الضرر، پس اینکه شارع میفرماید لا ضرر یعنی جبران شده، ثواب میدیم دیگه ضرر نیست، چند برابرش در دنیا میدیم در باب ضرر مالی پس دیگه جبران شده، دیگه ضرر نیست. مثل اینکه تجار چقدر خرج میکنن، تبلیغات میکنن اینور اونور، بعد میگن آقا اینا پولای خرج میکنی که هدره، میگه نه هدر نیست. بعد که مشتری سراز به هر حال زیر شد طرف ما، اون موقع با یک روز فروش جبران تمام این به اصطلاح خسارت ها به حسب ظاهر میشه، پولای رو خرج میکنن برای اینکه چی؟ یه استفاده فراوان گیرشان بیاد، اونا اینا رو ضرر نمیدونن. این بیان هم درست نیست. چرا؟ زیرا مواردی که ضرر عرضی باشد دلیل ثابت کرده که در اونجا حکم هست، اجرم هست. خب اگر لا ضرر مقید بشود به جایی که ثواب نداشته باشد، اینجوری بخوای مقید بکنین، پس اون مواردی که ضرری هست جبران شده. لا ضرر کجا رو میبرد؟ اونجایی که هیچ ثوابی نداشته. یک مورد شما بیارین که ثواب نداشته باشد. ما تنها در خصوص موارد ضرری که نمیگیم ثواب و اجر دارد دنیاویان یا اخرویان یا هر دو، ما در مواردی که حتی ضرر نیست هم همین حرف رو میزنیم، اونجایی که ضرر عرضی باشد هم همین طوره. پس کجا مصداق برای لا ضرر پیدا کردید؟ چون همه جا ضرر به اصطلاح جبران میشه و جایی که به اصطلاح باشد که ثواب نباشه یا اجر نباشد، به تعبیر عوض نباشد، اینجا ندارید. پس لا ضرر کجا رو باید شامل بشود؟ لذا به هر دلیلی چه به اطلاق چه به عموم چه به خصوص شامل مورد ضرر بشود، اون ادله میگوید مورد ضرر ثواب است و لا ضرر قهرن شامل اون مورد نمیشد. پس لا ضرر کجا رو میگیرد؟ شما ندارید. تمام قسم سلا اقسام سلاسه موضوع که شارع روی اونها حکم برده است، هر سه قسمش قهرن ثواب دارد. چرا؟ چون حتی اگرم در واقع هم شارع چنین جعلی نباشد، ما به دلیل غیر مطابق واقع حکم رو به دست آورده باشیم، ولی از نظر ظاهر عمل میکنیم، معذالک شارع مقدس ثواب به ما میدهد، چون در مقام اطاعت مولا برآمدیم. پس کاری بدون اجر و ثواب نیست. اگر کاری بدون اجر و ثواب نیست، لازرر کجا رو میخواد بردارد و بعد امتنانیت کجا صدق میکند از ناحیه لازرر؟ لازرر دیگه دلالت بر امتنانیت نمیکنه. خود همون عمل به تکالیف در هر سه قسم موجب این میشود که شارع مقدس جزا بدهد. شارعی که نیازی ندارد به مکلفین، بلکه از همین تکلیف هم میخواد خیر و برکتی را دنیان یا آخرتن یا هر دو به عبادش برساند. اینم مرحوم میرزا یک جواب دیگری هم دادن در اینجا، و اون اینه که میفرماین امثال خمس و زکات که ضرر مالی است، اینا حقیقتا ضرر نیست. چرا؟ برای خاطر این که ضرر یعنی چی؟ در سابق معنا کردیم، نقیصه از چیزی که اون صحت فی حد نفسه را داشته باشد. بله، اون که قبلا اون معنا که اینجا اون رو نمیخواد بیان کند که اون در حقیقت نظر به صحت و فساد داشت. اینجا میخوایم ضرر نقصان مالی را بگیم. میگن اگر کسی مثلا فرض کنین در مال شریک با کسی باشد، بعد مثلا مزرعه ای را شراکت دارد با دیگری، بعد از آنی که محصول را برداشت کردن سهم و شرکه شریک را داد، اینجا میگن آقا ضرر کرد. مثلا زمین از یکی در باب مساقات، زمین از یکی بود مزارعه، یا مساقات مثلا آب از کسی بود، یا در باب مزاربه سرمایه از کسی بود، کار از این آقا بود، اینجا اگر سهم اون صاحب زمین یا صاحب آب یا صاحب سرمایه داده بشود از ناحیه این عامل و زارع، آیا میگن این آقا ضرر کرد؟ میگن آقا اصلا مربوط به این نبوده، این مقدار مال او بود. خب این مقدار اگر مال او بود، اگر به او برداشت به اصطلاح پرداخت شده باشد، اینجا میگه نه آقا ضرر کرده است، یا میگه نه مال طرف رو بهش داد، میگه مال او بود و بهش هم برگردون. در باب خمس و زکات و اینها اینجور است مرحوم میرزا میفرمان، البته اینم در روایت داریم از وجود شریف حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، روایت است که حضرت میفرمان تمام اموال مال ماست. در باب خمس هم این روایته. بعد میفرمان ما به مردم گفتیم از اموال ما یک پنجم رو به ما برگردانید، یک پنجم از مال ما را به ما برگردانید، و نمیگه که یک پنجم از مال خودتان را به ما بدهید. نه، مال ما هست، ما چهار پنجم را در اختیارتان قرار دادیم درش تصرف کنید. به هر حال پس خمس، گیرنده خمس منتی ندارد، بلکه باید منت بگذارد که بگوید که حق ما که دست شما بود، حالا اینقدر شما از شما میگیریم، بقیه شما نگه. حالا یک بزرگواری بود به شش دلیل رحمت خدا برش اثبات میکرد که تمام اموال الان مال سادات هست، یعنی مال امام زمان سلام علیه، و سادات میفهمدن اینا واجب و نفقه حضرت هن، اینا رو درست میکرد دیگه استحسانات. بعد میگو همه اینا مال سادات هست. خب الحمدلله اگه بدونن همچی چیزی، یک سید روی زمین نمیگذاره. در بیانی از چون حالا اینجا رسید، بعضی اخیرا پیدا شدن مستحل خمس زیاده، من هم در عراق دیدم هم در اینجا دیدم افرادی، و بعضی از افرادی که به هر حال آشنایی با متون روایی ما ندارن و درس نخواندن، بی سوادن، یک دونه روایت رو میبینن، نه به سندش کاری دارن نه به هیچی، مثلا همون مالنا فهو فی اون لشیعتنا، اینه ای تکرار میکنن، شما هم شنیدین و برخوردم کردین با اینجور آدم ها. ولی روایت داریم از وجود شریف آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، صلوات الله و سلام علیه، حضرت سه بار کلمه ملعونون رو در اون روایت ها، ملعونون 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 من استحل حقنا. و قص علیه چندین روایت، اینا همه صحیح هست. خب ما نمیتونیم به خاطر وجود یکی دو تا روایت که اینا اولا شایدم اونا مربوط به مورد خاص بوده که طرف یک جوری بوده است که حضرت خودشان به هر حال حقشان را بو بخشیدن، اما نه اینکه به طور کلی بخوان حق خودشان را به همه ببخشند. به هر حال علیه حال این کار نداریم. چندین روایت هست آقا، اینا یا مشکل سندی دارن که غالبشون مشکل سندی دارن، من این وقتی خودم احصا کردم اینا رو نگاه کردم، اینا از سند مشکل دارن، مرسله هست اینجوری اعتقاده. خب حالا مرحوم میرزا بر اساس این روایت میفرمان آقا کسی که خمس میده ضرر مالیست، ولی از اول مال خودش نبوده، این صاحب مال که میپردازد چنین توهم میکند که به اصطلاح داره ضرر میکنن، حالی که ضرر نیست، این مال او نبوده از اول، از اول مال این سادات بوده است، ولی که در بین اموال او بوده. یا در باب زکات همینجور، از اول مال فقرا بوده ولی در اموال او بوده، خب جدا نبوده به صورت کلی، حالا مال فقیر بهش بر میگردانه. بنابراین چگونه اینا ضرر؟ پس بنابراین ایشان ریشه قسم اول رو میزنه در حقیقت که به اصطلاح شخص بگیم ضرر باشه، اصلا ضرر نیست با این بیان. پس ما در واقع نه از قسم اول ضرر داریم، موضوعات ضرری داریم، نه قسم دوم از موضوعات ضرری داریم، نه قسم سوم. هر جا ظاهرا دیده بشه ضرره، در واقع ضرر نیست. اون باب جهاد هم همین، خب خالق ما فرموده است اینی که من به تو جان عاریه داده ام، این جان عاریه رو باید به من برگردانی. خب اگه این تسلیم شد و جان را به جان آفرین تسلیم کرد، چیزی از خودش نداشته، مگه جان مال خودش بود که به اصطلاح به صاحب جان برگردانده است؟ مال خودش نبوده، چیزی ازش دقیقا. در باب ضرر جانی هم همین حرف رو میشه زد. این را هم رد کردن. چرا؟ چون در خمس و سهم و اینها گرچه دو تا قول هست، یکی به عنوان کلی در ذمه که خیلی کار را آسان میکند، یکی کلی مشاع علی نحو الاشاعه، این قدی مشکله. چون اگر این دوم باشد، شخصی که به مال او خمس تعلق بگیرد یا زکات تعلق بگیرد نمیتونه تصرف کند، چون هر قدر را دست بگذارد روش، در اونجا هم خمس هست، اگر زکوی باشد زکات درش هست. ولی کلی فی ذمه اینجوری نیست، اون در ذمه کسی است که علیه الخمس یا زکات، و در تصرفش در اموالی که دارد مشکلی پیدا نمیشه. مثلا اگر پولی بگیرد با اون پول برود حمام غسل کند، غسلش درسته، یا پول آب و امثال ذلک را بدهد، غسل و وضوء او درست میشود، گرچه خمس را الان نداده است، بر ذمه او هست دیگه. کلی بر ذمه در اموال او تشخص پیدا نمی کنه که بالخصوص به این الان تعلق دارد، این در ذمه اوست. داد که به وظیفه عمل کرد، نکرد نداده باشد مدیون هست، مثل دیون که بر ذمه اشخاص هست. حالا در این حال این که دو قول هست، ولیکن بازگشت به این پیدا می کند که خلاصه شارع امر کرده است که این مقدار از ملک تو را من خارج کرده ام، همین اخراج در واقع ضرر است، لازم نیست که ملک او باشد. ما ملکیت واقعیه که نمیخوایم در اینجا بیان بحث کنیم، اون بحث‌های معارفی است که آقا هیچ کس مالک چیزی نیست، حتی مالک جان خودش هم نیست. اینا رو ما نمیتونیم در باب فقه بیاریم و هر حال مدخلیت بدیم. در فقه حسب عرفه. این آقا که مثلا کار کرده پولی به دست میگه آقا پول مال خودمه، به چه حساب بدم مثلا به دیگری؟ و واقعا عرف اگر مالی را میخوان بپردازن و به دیگری بدن، خیال میکنن که از مال خودشون چیزی کم شده، خواب و خیال هم نمیدانن، میگن بله آقا اینقدر ما امروز به هر حال از مالمون را خارج کردیم، میگه از مال ما اینقدر کم شد و اینقدر رفت، نمیگه که اینا مال ما نبوده از اول. اون اوحدی از افرادن که اهل معرفتن، اونا میفهمن که به هر حال مال خودشان نیست. مثل اونایی که به حدیث شریف عنوان بصری اگر دقت کنن، در اون فرازی که امام علیه السلام میفهمن اگر مال رو مال خدا بداند، انفاق بر او آسان میشود. لذا منفقین در صورتی که مال رو مال الله بدانن خیلی راحتن در انفاق، اما اونایی که فکر میکنن نه مال خودشون هست، مال دادن همان و جان کندن هم همان، حاضر جان بده اما مال نده. پس این وجه هم عرض کردیم خارج است از متفاهم و عرف، و این وجه به هر حال فائدهی باز برای رفع معارضه در ما نهنفی بین حدیث لا ضرر و اون ادله احکامی که موضوع اونها ضرریون به ذاته نخواهد داشت. بهترین وجه جمع همین است که به هر حال این دلیل چون دلیل امتنانی است، به قرینه امتنان مورد ضرر ذاتی را نمی گیرد. این حاصل ملاحظه لا ضرر با قسم اول از ادله داله بر ثبوت و حکم علی ضرر ذاتی. و اما بر قسم مقایسه نسبت بین حدیث لا ضرر و قسم دوم از ادله احکامی که حکم را برده است روی ضرر که ضرر عرضی باشد، یا قسم سوم ان شاء الله بعد. صلی الله علیه محمد و آله.